بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد خلاصه به حصر استقرایی ما چهار تا یا نهایتش پنج تا اصل عملی داریم. این حصر استقرایی معناش این یعنی امکان عقلیش هست، حالا واقعا هم امکان عادی نداره ولی امکان عقلی داره که یه روزی هم یه اصلی پیدا بشه، ولی فعلا تا اینجایی که ما فعلا بررسی کردیم چهار تا اصل عملی بیشتر نداریم، ولی مجاری اصولش به حصر عقلی چهار تاست. یعنی امکان نداره شما غیر از این مجاری که ایشون تصور کردن، حالا یا با اون جوری که دو اشتباه داره یا اون جور بی اشتباهش، مجاری که اون جاهایی که این اصلا میخواد جاری بشه اونا بین نفی و اثباته، چهار تا بیشتر نی. اون جور غلطش اینه بگیم این مشکوک ما که میخوایم اصل در او جاری کنیم یا حالت سابقه درش لحاظ میشه یا نمیشه. اگر شد، اگر حالت سابقه درش لحاظ نبود، یا ممکن الاحتیاط یا غیر ممکن الاحتیاط. اگر غیر ممکن الاحتیاط بود مجرای تخییره که همینجا یه اشکاله. غیر ممکن الاحتیاط مجرای تخییره اگه شک در مکلف و به باشه، ولی ایشون میگه نه، چیزی که ممکن الاحتیاط نبود مجرای تخییره. و اما اگر ممکن الاحتیاط شد، یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به، اگه شک در مکلف و به باشه مجرای احتیاطه، اگر شک در تکلیف باشه مجرای براءته. باز اینم یه اشکال، ممکن الاحتیاط اگه شک در تکلیف باشه مجرای براءته، با حالی که گفتیم شک در تکلیف مطلقا مجرای براءته. اما رو اون تقسیم بندی صحیح که واقعا این تقسیم بندی به برکت آقای آستوسین ترک بوده و الا ما اگر ایشون اشکالا رو نمی‌کرد توجه به این مسامحات نداشتیم. دو تا تجوز و مسامحه در اون تقسیم شیخ انصاری اونجا اصلاح کردن، این دیگه به اصلاحش نرسیدن. خیلی تقسیم بندی پاکیزه‌ایه. اون مشکوک ما، یعنی اون جایی که ما می‌خوام اصل جاری کنم، یا او حالت سابقه درش ملحوظه یا نیست. اگر حالت سابقه درش ملحوظ بود مجرای استصحابه، اگر حالت سابقه درش لحاظ نمی‌شد، این دو جوره، یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به. اگه شک در تکلیف بود مجرای براءته، ببینین دیگه نمیگه ممکن و غیر ممکن. اگه شک در تکلیف بود مجرای براءته، همینطور هم هست، شک در تکلیف مجرای براءته، ممکن و احتیاط باشه یا نباشه. یه وقت شک در مکلف و به، شک در مکلف و به فرق میکنه. اگر ممکن و احتیاط باشه مجرای قاعده احتیاط، شک در مکلف و به اگر ممکن الاحتیاط نباشه مجرای قاعده تخییره. پس نتیجتاً آقا این مجاری اصول با این حصری که ایشون درست کردن شد حصر عقلی چهارتا. البته ایشون بفرمان گاهی از اوقات میشه که ممکن اینا تداخل بکنن، چون مبنای اون ستا عدم لحاظ حالت سابقه است، مبنای استصحاب لحاظ حالت سابقه است. ممکنه در یه جایی اینا با هم تداخل بکنن. یه نفر استصحاب رو در شک در مقتضی، عقیده مشهور همینه، استصحاب رو در شک در مقتضی جاری میدونه. خب این آدمی که رو مبنای خودش جاری میدونه اینو، اینجا لحاظ حالت سابقه میکنه، استصحاب جاری میکنه. ولی شیخ ما نه، ایشون میفرماد در شک در مقتضی استصحاب جاری نی. خب لحاظ حالت سابقه نمیکنه، براءت جاری میکنه. یا یه اصلی دیگه، یا مثال آسانترش همون نمازی که مثال داریم، چهار بعد از ظهر، شک میکنه نماز ظهر از خونده یا نه، یه آقای حالت سابقه لحاظ میکنه استصحاب جاری میکنه، لحاظ حالت سابقه میکنه، میگه اول ظهر من ذمه‌ام مشغول بود به نماز ظهر از نمیدونم خوندم یا نه، استصحاب حالت اشتغال میکنه، یعنی حالت سابقه رو لحاظ میکنه استصحاب جاری میکنه. ولی ایشون میفرمان لغو این کار، که شما بیای لحاظ حالت سابقه رو بکنی، بلکه خود اشتغال جاری کنی. ببینی الان اون آقایی که اون کار رو میکنه استصحاب جاری میکنه، اون آقایی که لحاظ نمیکنه مثل شیخ ما میفرماد لغو این کار، خود اشتغال جاری میکنی. خلاصه اینها چون که مبنای او لحاظ حالت سابقه است، مبنای اون ستا عدم لحاظ سابق حالت سابقه است، لذا گاهی از اوقات تداخل میکنه. خب حالا این چهار تا اصلی که ما ثابت کردیم، اینو میخوایم در دو مقام بحث بکنیم. در مقام اول از ستا، یعنی براءت و احتیاط و تخییر، در اون مقام دوم هم از یکی که استصحابه. از کردیم استصحاب سه چهار تا جهت داره که ایشون جداش میکنه، با اینکه از اصول عملیه است. ما چهار تا اصل عملی داریم، ولی سه تاشو تو یک کتاب بحث میکنن، یه دونشو یک کتاب علاهده. یعنی وقتی کتاب براءت و اشتغال تمام میشه، ایشون عین یک کتاب جدید. نگاه کنید عبارتو: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین المقام الثانی. ببینید اصلا این کتاب براش باز کرده، حمد و ثنا و خلاصه تبلی و تبری، چنان شمعه کتابا رسمشون ایشونه. ایشون این سه تا اصل که در این کتاب بحث میکنه، در مقام ثانی کتاب استصحاب رو یک کتاب علاهده. حالا چرا؟ یه جهتش اون روز گفتیم، یعنی ایشون فرمودن استصحاب درش حالت سابقه لحاظ میشه، اون سه تا نمیشه، اصلا مبناشون با هم فرق داره. یه جهت ها اگه گفتن چهار تا اصول عملی، چرا سه تاش یه جا بحث میشه، یه دونش توی کتاب علاهده؟ جوابش اینه که نه، اختلاف مبنا دارن. اون اصلا مبناش به لحاظ حالت سابقه، اون سه تا مبناش به عدم لحاظت سابقه، ولو اصل عملیه، ولی چون اختلاف مبنا دارن در دو جا بحث میشه. این یک جهتش. جهت دوم این که استصحاب شبه دلیلیت درشه. نظرتونه که گفتیم قدما استصحاب رو از ادله میدونن، حالا ما هم که تازه از اصول میدونیم، خیلی استصحاب مقام بالایی داره. از کدام رو قول قدما که استصحاب از ادله است، وجهی نداره کنار اصالت البراءه که اصل ذکرش بکنن. حالا ما هم که تازه استصحاب رو از اصول میدونیم، خیلی مقام والایی ما برای استصحاب قائلی. استصحاب آقا با هر یک از این اصول ثلاثه به جنگ او فاتحه. استصحاب همچین مقامی داره، یا دلیل و اماره چنانچه قدما میگن، یا اگرم اصل باشه چنانچه ما میگیم. این با هر یک از اصول ثلاثه طرف بشه، مقابله بشه جایی، اونا رو میزنه زمین، اصالت الاستصحاب فاتحه. پس بنابراین اینم جهت دوم. جهت سوم، به همون مقداری که اون سه تا اصل ازش بحث میشه، به همون مقدار از استصحاب بحث میشه. شما بمر صفحه شماری بکنی، حدود 120 صفحه ما از سه تا اصل بحث میکنیم، تقریبا در این حدود از استصحاب بحث میکنیم. پس سزاوار نی یه استصحابی که اختلاف مبنا داره با اون سه تا، استصحابی که شبهه دلیلیت درش هست، استصحابی که به تنهایی بحثش مطابق بحث اون سه تا، این سزاوار نیست قاطی اونا بشه. لذا ایشون به عنوان یک کتاب مستقل، بسم الله و حمد و ثنا و تولی و تبری، بعد شروع میکنن به استصحاب. نتیجتا آقا پس میخوام ما فعلا وارد مقام اول بشیم. میخوام در مقام اول از سه تا اصل بحث بکنیم: براءت و احتیاط و تخییر. خب این سه تا اصل هم تقریبا 40-50 صفحش مال اصالت البراءه و
چرا اون سه تا رو مقدم کرد به این رو مقدم نکرد؟
بله خلاصه مطلب آقا ایشون میفرمان که دیگه اونش که عیبی نداره، از نظر عمل مقدمه. از کدام استصحاب اگر یه جایی با اینا جنگش رو که اون مقدمه بر اینه، تقدیم ذکری که مقام نیست، تقدیم ذکری که مقام حساب نمیشه، این تقدیم معنوی و مقامی داره. مقام استصحاب از همه بالاتره، حالا اول ذکر بشی یا دوم. خلاصه مطلب آقا میخوان وارد مقام اول شدین، دیگه مقام ثانی رو بذارید کنار. یعنی بحث استصحاب اگر زنده موندیم مال یکی دو سال بعد، میخوان فعلا وارد مقام اول بشین، از این سه تا اصل بحث بکنیم. در این مقام اول هم از دو موضع بحث میکنیم. پس وارد مقام اول شدیم، ما دیگه مقام ثانی رو بذارید کنار، میخوان در مقام اول از این سه تا اصل بحث کنیم. در این مقام اول هم در دو موضع ما بحث میکنیم. یک این موضعش مال شک در تکلیفه که تقریبا 40-50 صفحه طول میکشه، یک موضعش هم مال شک در مکلف و به که اونم 60-70 صفحه طول میکشه. پس نتیجتا وارد مقام اول شدیم و مقام اول هم فعلا موضع اول. لذا ایشون میفرماد اما مقام اول که از اون سه تا اصل بحث میکنه، یقع الکلام فیه فی موضعین، در مقام اول هم که میخوایم بحث از این سه تا اصل بکنیم، کلام در دو موضعه. چرا؟ برای اینکه یه وقت شک در تکلیفه، یه 40-50 صفحه از این بحث میکنیم، یه وقت شک ما در مکلف و بهه که 60-70 صفحه هم از او بحث میکنیم. برای اینکه شک اما فی نفس تکلیف خط بعد و اما فی متعلق تکلیف، یه وقت ما در شک در تکلیف بحث میکنیم، یه وقت شک در متعلق تکلیف. متعلق تکلیف همون مکلف و بهه. خب عنایت بفرمید آقا، شک در تکلیف دو جوره، یک وقت شک در تکلیف جنسی، یک وقت شک در تکلیف نوعی. نوعا ما اون اولیشو بلدیم، از اون شک در تکلیف نوعی ما غافلیم. شاید روز اول که قطعی گفتیم به رفقا عرض کردن، یکی از اساتید 40-50 ساله حوزه، ایشون آقازادش فرما درس میخون، ما همین اول کتاب قطع میگفتیم این مطالب اونجا گفتم، ایشون با پدر و پسر اومدن منزل ما، گفت این آقا ایشون چیزایی از شما نقل میکنه. میگه شما گفتی شک در تکلیف دو جور ما داریم، شک در تکلیف همون شک در تکلیفه، نمیدونم توتون حرامه یا نه، نمیدونم دعا این درایت، اینا شک در تکلیفه. شما اومدی گفتی دوران هم بین محذورین هم شک در تکلیفه. مثالش همون دفن میت منافقا، مسلمان دفنش واجبه یقینا، کفارم دفنشون تو قبرستون مسلمونا حرام یقینا، حالا منافق نمیدونیم، ملحق به مسلمینه تا واجب بشه، ملحق به کفار فحرام بشه، میشه چی؟ دوران هم بین محذورین. یعنی نسبت به منافق اسمش دوران هم بین محذورینه، نمیدونم مثل مسلمونا واجبه چیکار کنم دفنش بکنم، یا مثل کفار دفنش تو قبرستان مسلمون ها حرامه چیکار بکنم. اینی میگن دوران هم بین محذورین، که علم اجمالی دارم بالاخره یا ملحق به مسلمون هاست واجبه، یا ملحق به کفار حرامه، علم دارم یا واجبه یا حرام. این آقا شبهش همین بود، میگو چطور شما اینو شک در تکلیف حساب میکنی و حالی که من علم دارم. این علمشونو گول زده بود، خیال میکرد هر جای آدم علم داشته باشه اونجا شک در مکلف و به، نه همینجا هم شک در تکلیفه، منتها شک در تکلیف نوعیه. ما شک در تکلیف دو جور داریم، شک در تکلیف جنسی، شک در تکلیف نوعی. شک در تکلیف جنسی کدامه؟ یعنی اصلا نمیدونم الزامی به من متوجهه یا نه، اصلا نمیدونم شب اول ما اندرویت الهلال دعا خوندن بر من واجبه یا نه، آیا توتون استعمالش بر من حرامه یا نه. اینا یکی شبهه تحریمیه است، یکی شبهه وجوبیه است، ولی هر دوش شک در تکلیف جنسیه. یعنی چی؟ یعنی اصل الزامو من نمیدونم، اصلا خبر ندارم که الزامی به من جنس اینه با، نمیدونم از طرف شارع، حالا یا در اون شبهه تحریمیش مثل توتون، یا در این شبهه وجوبیش مثل دعا، اصلا نمیدونم الزامی از طرف شارع متوجه من شده یا نه، آیا دعا خوندن اندرویت الهلال واجبه یا نه، آیا استعمال توتون حرامه یا نه. این شک در تکلیف جنسیه. یعنی چی؟ یعنی اصل الزام رو نمیدونم، اما یه وقت نه، جنس رو میدونم، الزام رو میدونم، نوعش رو نمیدونم، مثل همین دوران هم بین محذوره. بالاخره من میدونم یه الزامی به من متوجهه نسبت به این میت منافقی که الان اینجاست، من از طرف شارع تکلیفی دارم. ببینید الزامو میدونم، نوعش رو نمیدونم، نمیدونم انجام دادنی یا ترک کردنی. ببینید اون اولی شک در تکلیف جنسی، اصلا نمیدانستم الزامی به من متوجهه، اصلا نمیدونم توتون حرامه یا نه، دعا واجبه یا نه. این دومی چی؟ در این دومی جنس رو میدونم، نوع رو نمیدونم، یعنی نمیدانم، میدونم نسبت به این میت منافق من الان یه تکلیفی به هم متوجه شده، منتها نمیدونم ترکیه یا فعلی، یعنی باید انجام بدم یا باید انجام ندم. به این میگن شک در نوع. اینا هر دو شک در تکلیفه، که خلاصه عرض کردم اون آقا شبهش این بود که علم اجمالی من دارم که این میت منافق یا دفنش واجبه یا دفنش حرامه، با وجود این علم شما چطور اینو شک در تکلیف حساب میکنی؟ عرض کردیم به قول مرحوم آقای خویی اینجا علم اجمالی کلا علمه، اصلا این علم شما بذارید کنار. ایشون خیال میکرد هر جایی پای علم بیاد تو کار اونجا اسم شک در مکلف و بهه. مثلا ببینید در ظهر و جمعه میگه من علم دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، اون شک در مکلف و بهه. خب اینجا هم علم دارم این کار یا واجبه یا حرامه، پس اینم شک در مکلف و بهه. ولی نه، شک در مکلف و به یه قیدی دیگه هم داره. شک در مکلف و به اونه هم جنس رو بدونم هم نوع رو بدونم متعلقش رو ندونم. ببینید در ظهر و جمعه، ظهر میدانم یک الزامی روز جمعه به من متوجه، مسلمانم بعد نماز بخونم، الزام رو میدونم، نوعش هم میدونم، نوعش چیه؟ انجام دادنی. میدونم یا ظهر بعد انجام بدم یا جمعه بعد. ببینید هم جنس رو میدونم هم نوع. پس چی رو نمیدونم؟ متعلقشو نمیدونم. این وجود، این کاری که من بعد روز جمعه انجام بدم آیا متعلق به ظهره یا متعلق به جمعه است؟ متعلقش رو نمیدونم. خلاصه مطلب میخوام عرض کنم فریب علم نخورین شما، که هر جا پای علم تو کار بود اونجا حتما شک در مکلف و به. نه، داریم جایی که پای علم تو کاره ولی شک در تکلیفه. یه مناطی هم اگه دست آقایون باشه بد نی. ببینید الان ما ممکنه یه جایی شک دوران هم بین محظوره این باشه و شکش هم شک در مکلف و به باشه. میدونی مثالش مثل چی؟ علم اجمالی دارم یا صلوات عند ذکر نبی واجبه یا توتون حرامه. ببینید اینا هم دوران هم بین وجود، اما این شک در مکلف و به. چرا؟ چون متعلق دوتاست. اینو دقت داشته باشین. در میت منافق یه چیزو نمیدونم حرامه یا واجب، عنایت فرمودین. در شک در تکلیف، اونجایی که دوران هم بین محظورینه، یه چیزو نمیدونم واجبه یا حرام، یعنی دفن میت منافق نمیدونم وجوبه یا حرام، اما یه جاهایی هست وجوب و حرمته، ولی در دو چیز اون شک در مکلف و به. یا صلوات عند ذکر نبی یقین دارم واجبه یا استعمال توتون حرامه. خب الان دوران امر بین وجوب و حرمت، ولی در دو چی؟ این میشه شک در مکلف و به. همین خواستیم بگیم دو جور شک در تکلیف داریم. یعنی شما اون روز هم گفتیم شک در تکلیف مطلقا مجرای براءته. مطلقا مجرای براءته یعنی چه ممکن الاحتیاط که بشه شک در تکلیف جنسی، چه غیر ممکن الاحتیاط. منتها اون رو اسم جنس و نوع رو نیوردیم که آقایون خسته بشن. حالا امروز اسکوداری میکنیم. ما اون روز گفتیم چی؟ شک در تکلیف گاهی ممکن الاحتیاطه. مثلا نمیدونم دعا واجب یا نه، خب احتیاطم بیاد. نمیدونم توتون حرام نه، خب احتیاطن نیار. شک در تکلیف ممکن الاحتیاط، به این ممکن الاحتیاط بگی جنسی. شک در تکلیف غیر ممکن الاحتیاط، مثل همین دوران هم بین محظورین، به این میگیم شک در تکلیف نوعی. هر دو اینا مجرای براءته. اون تقسیم بندی اشتباه، شک در تکلیف ممکن الاحتیاط گفت مجرای براءت، ولی ما نه، شک در تکلیف میخواد ممکن الاحتیاط باشه، جنسی باشه، مثل دعا و توتون براءت، میخواد نوعی باشه اونجام براءت. یعنی آقایی که نمیدانی دفن میت منافق واجبه یا حرامه، اصالت البراءت، میخواد دفنش کن میخوای نکن. بفرمایید. نه، علم اجمالی دارم، یا اینکه اسم پیغمبر اسم مبارک پیغمبر برده شد بعد صلوات برسن، یا توتون حرامه. علم اجمالیه دیگه، یعنی علم دارم یا این کار واجبه یا اون حرامه. میخوام این شاهد بیارم داریم یه جاهایی که امر بین واجب و حرمت ولی شک در مکلف و بهه. مناطش چیه؟ مناطش وحدت متعلق و تعدد. اینجایی که امر دائره بین وجوب و حرمت، اگه وحدت متعلق حق داشت بگی شک در تکلیف. ببینی میت منافق یه چیزی بیشتر نیست، این یا واجبه یا حرامه. من علم دارم یا واجبه یا حرامه، هم یه چیز، این شک در تکلیفه. ولی میخوام بگم داریم. اون آقا خیال میکن همه جا اونجوریه، یعنی هر جایی دوران ام باشه بین وجوب و حرمت، اونجا اسم شک در مکلف و به. میگیم نه داریم. البته من یقین دارم که در اسلام یا صلوات بر من واجبه هر وقت نام مبارک پیغمبر برده شد، یا توتون بر من حرامه. خب اینجا هم وجوب و حرمته، ولی این شک در مکلف و به. چرا؟ برای اینکه دو تا چیزه، یا این واجبه یا اون حرامه. این آدرس شک در مکلف و به، نه اینکه اون آقا خیال میکرد آدرس شک در مکلف و به علمه. میگم من علم دارم یا این واجبه یا این حرامه، پس این شک در مکلف و به. نخه، این درک کردن این قسم دومه. شک در تکلیف و نوعا ما ها نمیدونیم. ایشون الان تصریح میکنه، من به اون آقا همینجا رو نشون دادم، گفتم آقا چطور توجه شما نداری؟ خود شیخ انصاری میفرماد اونجایی هم که شک در نوع داریم اسم شک در تکلیفه، چه رسد به این که دیگه جنس ندانیم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که بریم سراغ مطلب شک در تکلیف. شک ما یه وقت در خود تکلیفه. ببینید و هو نوع الخاص من الالزام، یعنی در نوعش، نوع الزام. چون نمید اگه وجوب باشه نوع الزامش انجام دادنیه، اگه حرمت باشه نوع الزامش انجام ندادنیه. حالا من نوع خاص رو نمیدونم، نوع خاص از الزام رو نمیدونم. و این علم جنسو، ببینید در این دفن میت منافق جنسو میدونم. جنس کدومه؟ اصل الزام. میدونم یک الزامی متوجه من شده، نوعشو نمیدونم. و این علم جنسو، یعنی جنس تکلیف رو میدونم. جنس تکلیف چیه؟ اون الزام، اون نوع خاصشو نمیدونم. مثل تکلیف مردد بین وجوب و حرمت. ببینین پس بنابراین آقا، چه اونجایی که جنس رو نمیدانی شک در تکلیفه، مثل شک در وجوب دعا، شک در حرمت توتون. چه اونجایی که جنس رو بدانی نوع رو ندانی، اونجا هم شک در تکلیفه. این قلت به قول آقا، پس اینجا علم اجمالی چیه؟ میگیم علم اجمالی کلا علمه. شما اینجا مثل اینکه اصلا این علم، چون آخه علم اجمالی اونجای اثر داره که حالا اینم بدونید بد نیست، علم اجمالی اونجای اثر داره که هم مخالفت قطعیش ممکن باشه هم موافقت قطعیش. ببینید در اون ظهر و جمعه شما هم میتونی مخالفت قطعیه بخونی، هیچ کدوم رو نخونی، هم موافقت قطعیه بکنی، هر دو رو بیاری. احتیاط علم اجمالیه، هم مخالفت قطعیش ممکنه هم موافقت قطعیه. یا در اون مثال صلوات، شما میتونی مخالفت قطعیه بکنی، اسم نام مبارک پیغمبر که میاد صلوات نفسی توتونم مصرف کنی، با این مخالفت قطعیه. اسم مبارک ایشون که میاد صلوات برفسی توتونم مصرف نکنی، موافقت قطعیه. علم اجمالی شک در مکلف و به که موافقت و مخالفت قطعیش ممکن باشه. در این دفن میت منافق امکان نداره شما احتیاط کنی. نمیدونم این کار چی کار کنم، واجب یا حرام، من نمیتونم احتیاط کنم، یعنی هم دفنش بکنم هم دفنش نکنم. اگر شما یا فاعلی یا تارک، بالاخره یا دفنش میکنی یا نمیکنی. اگه دفنش کردی مطابق با احتمال وجوب عمل کردی، اگه دفنش نکردی مطابق با احتمال حرمت عمل کردی. مخالفت و موافقت قطعیه نداره شک در تکلیف، ولو پای علم اجمالی هم تو کار باشه مخالفت و موافقت قطعیش ممکن نیست. اما در شک در مکلف و به چرا؟ پس آقا منات شک در مکلف و در ده داشته باشید. شک در مکلف و به ماهو یک، اولا جنس رو میدونم، ثانیا نوع رو میدونم، و ثالثا متعلق دوتاست، و رابعا هم مخالفت قطعیش ممکنه هم موافقت قطعیه. اما در اینجایی که من نمیدونم دفن میت منافق واجب یا نه، هم متعلق یکیه او شرط نداره، هم مخالفت و موافقت قطعیش ممکن نی. حالا پس عنایت بفرمی، حتما حتما این در ذهن آقایون باشه که شک در تکلیف همونطوری که جنسیش کدامه؟ دعا واجبه یا نه، توتون حرامه یا نه، اون شک در تکلیف‌های جنسی یعنی اونایی که ممکن الاحتیاط باشه اون یه قسمه، ولی شک در تکلیف نوعی هم داریم، مثل همین دوران هم بین محظورین مانند دفن میت منافق که نمیدونم واجبه یا حرامه، جنسو میدونم اما نوعشو نمیدونم که باید بکنم یا نکنم. ببینید بکنم یا نکنم اینشو نمیدونم، میدونم یه چیزی به عهدم آمده اما انجام بدم یا ندم اونشو خبر ندارم. و اما یه وقت پس شک در تکلیف چه جنسیش چه نوعی، و یک وقت در متعلقه، یعنی شک در مکلف و به، چون شک در مکلف و به علتی که میگی متعلق برای اینه، جنسو میدونم، نوعم میدونم، متعلقشو نمیدونم، میدونم روز جمعه به من یه چیزی گفتن و اون چیزم انجام دادنیه، منتها نمیدونم متعلق اون انجام دادن ظهر یا جمعه، به این میگن شک در مکلف و به معل علم به نفسه، به نفس یعنی به نوعه، یعنی نوع تکلیف روشنه، جنسش هم روشنه، متعلقشو نمیدونم. کما اذا علم وجوب شیء و شک بین تعلقه به ظهر اول جمعه، میدونم روز جمعه الزامی به هم متوجهه، الزامش هم انجام دادنیه، ولی شک من در اینه که آیا ظهر رو بعد انجام بدم یا جمعه رو، این شد شک در مکلف به. خب ما روز اول گفتیم آقا بحث از خوردریزا ما نمی کنیم، شأن اصولی بحث از شبهات حکمیت، نماز جمعه واجبه یا نه، اگر به مناسبت از شبهات موضوعی، حالا اینجا به مناسبت میخواد یه مثال بزنه، من میدونم یه نمازی ازم فوت شده، نمیدونم ظهر یا مغربه، اینم شک در مکلف به، منتها موضوعی، یعنی از اونایی که شأن ما نیست بحث بکنیم، شأن ما کلیه، آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اما اینکه آیا من ازم ظهر فوت شده یا مغرب فوت شده، ولو اینم شک در مکلف به، ولی این موضوعیه، از بحث ما خارجه. قرار دو تا مثال زد، خواست یه دونه شبهه حکمیه مثال بزنه برای شک در مکلف به، یه دونم شبهه موضوعیه، علم وجوب و فائتتن، میدونم یه فائته ای ازم شده، یک نمازی ازم فوت شده، ببینید هم جنسو میدونم، الزامی بهم هست، هم نوعشو میدونم، میدونم بعد یه کاری انجام بدم اما نمیدونم ظهره یا مغربه. قرار دو تا مثال، یکی شبهه حکمیه، یکی شبهه وجوبیه برای شک در مکلف به. الموضع الاول
مغرب و خدمت زهرا اصلا نمیدونم مغرب فوت شده یا ظهر، اونجا شبهه موضوعی آیا خدمت شما
رو بله هر دو رو بعد بخون آقا، معطل نکنی برای این چیزا، ما به قدر کافی دیگه خودمون درسمون کم میخونیم دیگه، شما اشکالای نامردوش نکن آقا، فرق نمیکنه ظهر و مغرب و عصر و جمعه، هی شما مثلا رو بیخودی میکشونی. خلاصه شبهه موضوعیه، یه نماز به عهده منه، نمیدونم اون ظهر یا عصر، نمیدونم مغرب یا صبح، هر دو رو بخون، میخوام بگیم این شبهه شک در مکلف و به، منتها شک در مکلف و به موضوعیه، اون ظهر و جمعه اونام شک در مکلف و به، منتها حکمیه. الموضع الاول، خب تو مقام اول رفتیم تو موضع اول، یعنی تو مقام اول گفتیم دو موضعه، در یک موضع شک در تکلیف، در یک موضع شک در مکلف و به، وارد موضع اول بشیم، یعنی شک در تکلیف که حدودا 50 صفحه تقریبا طول میکشه. الموضع الاول که شک در تکلیفه، یقع الکلام فیه فی مطالب ثلاثه، ما در این موضع اول در سه مطلب بحث میکنیم، عنایت بفرمایید، یک وقت شبهه وجوبیه رو بحث میکنیم، یک وقت شبهه تحریمیه رو بحث میکنیم، یک وقت دائره بینهما. ببینید وجوبیه و تحریمیه شک در تکلیف قسم اوله، دائره بینهما نمیدونم واجب یا حرامه شک در تکلیف قسم دومه، شبهه وجوبیه معناش اینه، پای تحریم تو کار نی، نمیدونم دعا واجب یا مستحب یا مکروه یا مباح، ببینین شبهه وجوبیه به شبهه میگن که پای حرمت تو کار نی، نمیدونم دعا اندرویت الهلال مثلا واجب یا مستحب یا مکروه یا مباح، شبهه تحریمیه به شبهه میگن که اسم وجوب تو کار نی، توتان نمیدونم حرامه مکروه مستحب مباحه، اگر پای وجوب تو کار بود، پای حرمت تو کار نبود، به اون میگن شبهه وجوبیه، اگه پای حرمت تو کار بود، پای وجوب تو کار نبود، به این میگن شبهه تحریمیه، اگه دائره بینهما بود میگن دوران هم بین محذورین، که همه شک در تکلیف با اینجا دیگه. الان هم قسم اولشو گفت که شبهه وجوبیه و تحریمیه که اینا ممکن الاحتیاطه، هم قسم دومش که نمیدونم این کار واجبه یا حرامه که اینم میشه شک در تکلیف، منتها اون شک در تکلیف قسم دوم. حالا ایشون میفرماد که تکلیف مشکوک و فی یا تحریم مشتبه به غیر وجوبه، که به این میگن شبهه تحریمیه، یعنی پای وجوب تو کار نی. دعا اندرایت چنی توتون یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباحه، پایش تحریمه ولی پای وجوب تو کار نی، یعنی یا حرمت یا یکی از اون ستا. کدوم ستا؟ استحباب و کراهت و اباحه. شبهه تحریمیه به چی میگن؟ پای وجوب تو کار نی. شبهه تحریمیه پای وجوب تو کار نی، یا وجوبه یا یکی از اون ستا. شبهه تحریمیه پای شبهه تحریمیه پای وجوب تو کار نی. به نظرم اشتباه گفتم. شبهه تحریمیه پای وجوب تو کار نی، یعنی یا حرامه یا یکی از اون ستا. شبهه وجوبیه پای تحریم تو کار نی، یا این که حرامه یا واجبه یا یکی از اون ستا. یه وقت هم دائره بینهماست. لذا ایشون میفرماد تکلیف مشکوک یا شبهه تحریمیه است، که به این میگن شبهه تحریمیه، یا حرامه ولی پای وجوب تو کار نی، تحریم مشتبه به غیر وجوب که اون ستا میشه، یا شبهه وجوبیه است که پای تحریم تو کار نی، وجوب مشتبه به غیر تحریم، یعنی وجوب یا یکی از اون ستا، و اما تحریم مشتبه به وجوب که اون شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه میشه از اون احتیاطای جنسی، یعنی از اون شکای جنسی. این دوران هم بین این که این واجبه یا حرام، اون میشه شک در تکلیف نوعی. و صبر الاشتباه کثیره، ایشون میگه صورتش خیلی میشه. شما میتونید ثنایی حساب کنید، هر کدوم از اینا رو میتونید ثلاثی حساب بکنید، میتونید رباعی. مثلا اینجوری بگین دعا نمیدونم واجبه یا مستحب، شد ثنایی. واجبه یا مستحب یا مکروه، شد ثلاثی. واجبه یا مستحب یا مکروه یا مباح، شد رباعی. اون یکشم همینجور. شبهه تحریمی نمیدونم تحریم حرام توتون یا مکروه، شد ثنایی. نمیدونم حرامه یا مکروه یا مباح، شد ثلاثی. نمیدونم حرامه یا مکروه یا مباح یا مستحب، شد رباعی. میگه صورت براش خیلی میشه درست کرد. برای این شبهه تحریمیه صور اشتباه، یعنی این شبهه تحریمیه و این شبهه وجوبیه و این دائره بینهما، صورت اشتباهش خیلی زیاد میتونی شما تصور بکنی. خب و هازا این قلتوس، هازا قلتوس، یه انقلت باید در تقدیر بگیرین، این جواب اون انقلته. یه نفر به ایشون اشکال میکنه، ما احکام خمسه داریم، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح، چرا فقط شما دو تا شبهه برای ما درست کردین؟ شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه. خب می‌خواستی بگی شبهه استحبابیه، شبهه کراهیه، شبهه اباحیه. ما 5 تا نداریم ها، چرا شما دو تا درست کردین؟ ما 5 تا حکم داریم، چطور شما فقط میگی شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه؟ خب شبهه کراهیه هم بگو، شبهه اباحیه هم بگو، شبهه استحبابیه هم بگو. یا در اون دائره بینهما چرا مدی فقط گفتی یا واجب یا حرام، بگو یا مکروه یا مستحب. برات شما چرا این اکتفای به این مقدار کردی؟ فقط وجوبیه و تحریمیه، با حال اون که کراهیه و اباحیه و استحبابیه هم بعد گفته باشی. این انقول جواب اینه که دو جهت داره که ما فقط وجوبی و تحریمی رو گفتیم. یک، برای اینکه تکلیف، این حرفای میرزای قمیه در قوانین، تکلیف مشتق از کلفته، کلفت یعنی مشقت. ما میگیم شک در تکلیف داریم میخونی، شک در تکلیف یعنی اون چیزایی که مشقت داره، و اون واجب و حرامی که مشقت داره، و استحباب و کراهت و اباحه که مشقت نداره. پس یه نکتهش اینه، ولو درسته ما 5 تا حکم داریم، ولی ما داریم شک در تکلیف میخونیم. تکلیف مشتق از کلفته، کلفت یعنی چیز مشقت دار، اون واجب و حرام حرامه که فقط مشقت داره. اگر ما کراهیه و اباهیه و استحبابیه نگفتیم برای اونا که مشقت نداره، اونا تکلیف نی. این یک جهت. جهت دوم این که نزاعی که ما با آقایون اخبارگین داریم، اونا احتیاطیان ما براعتی، در این الزامیاست. یعنی در شبهات تحریمیه اونا احتیاطیان ما براعتی، در شبهات وجوبیه اونا احتیاطیان ما براعتی، ولی در شبهات کراهیه که نزاع نداریم، این مکروهه، نمیدونم مکروهه یا نه، نه اونا با ما نزاع دارن نه ما با اونها. پس دو جهت شد. با اینکه احکام 5 تاست، چرا شما دو تا شبهه درست کردی، تحریمی و وجوبی؟ اون سه تا رو نگفتی. قول تو برای دو جهت. ما شک در تکلیف داریم میخونیم. تکلیف یعنی چیز مشقت دار، کلفت دار، و اون واجب و حرامه که کلفت داره، اونا کلفت نداره، ما نگفتیم. جهت دوم، اون نزاعی که ما اون آقایون اخبارگین داریم در این تکلیفی هاست، یعنی در شبهه تحریمیه و وجوبیه ما نزاع داریم، و البته در کراهیه و استحبابیه نزاعی نداریم. این دو جهت باعث شده ما اومدیم شبهه وجوبیه و تحریمیه درست کردیم. حالا ایشون میفرما سلم نه. حالا یه نفر بگه نه خیر آقا، تکلیف شامل همه میشه. میگیم خیلی خوب، ما واجب و حرامش گفتیم، بقیه هم فهمیده میشه. هر چی برای شبهه وجوبیه گفتیم، برای استحبابی هم میگیم. هر چی برای شبهه تحریمیه گفتیم، برای کراهی هم میگیم. پس به ما اشکال نکن که چرا عنوان رو تعمیم ندادی. هازا ان قلت، چرا دو تا شبهه درست کردی، تحریمیه و وجوبیه، استحبابیه، کراهیه، اباحیه نگفتی؟ قلت هازا، یعنی این حصر، حصر شبهه در وجوبیه و تحریمیه مبنی بر دو جهته. یکی این که ما داریم شک در تکلیف میخونیم و تکلیف اختصاص داره به الزامیا، یعنی به وجوب و حرام، و الا کراهت و استحباب و اباحه که الزام و مشقت نداره. الزام همون کلفته، با همون مشقتی است که میرزای قم میگفته. این یک جهت. جهت دوم این که اختصاص داره، خلاف، یعنی خلاف اصولی و اخباری، اون مخالفت اصولی و اخباری که اخباری احتیاطیه، اصولی براعتیه، اختصاص داره به هی، یعنی به این الزامیا، یعنی به اون تکلیفی ها، و الا اونا محل نزانی. ولو فرزه، این کتاب نوعا فاس ولی واو بهتره، ولو فرزه، و حالا برفرزم شامل بشه، شمول او، شمول تکلیف. حالا برفرزم به قول شما تکلیف شامل مستحب و مکروه اینام بشه، یظهر حالهما من الواجب و الحرام. وقتی ما هرچی در شبه تحریمیه گفتیم، خب در کراهیه هم میگیم، هرچی در شبه وجوبیه گفتیم، در استحبابیه هم میگیم. و یظهر حالهما، یعنی برفرزم تکلیف شامل مستحب و مکروه بشه، وضعش، حکمش از واجب و حرامی که ما میگیم اونم روشن میشه. فلا حاجت الى تعمیم العنوان، بچی نداره بیایم عنوان تکلیف رو تعمیم بدیم. شبهه وجوبیه، تحریمیه، کراهیه، اباحیه، استحبابیه احتیاجی نداره. هر چی برای تحریمیه گفتیم، برای کراهیه میگیم، هر چه برای وجوبیه گفتیم، برای استحبابیه میگیم. خب تمام شد. ثم حالا ایشون میفرماد متعلق تکلیف، یه وقت احکام کلیه است، یه وقت احکام جزئیه. احکام کلیه مثلا تحریمی، نمیدونم توتون حرامه یا نه، نمیدونم دعا ان درایت الهلال واجبه یا نه، که متعلق شکم احکام کلیه. یه وقت نه، موضوعات جزئیه، نمیدونم این مایه‌ای که فل من هست نجسه یا پاکه، نمیدونم خمره یا خله، آیا شرابه یا سرکه، اینها میشه میفرمان یه وقت متعلق حکم از اینات. اگر متعلق حکم کلی باشه بهش میگن شبهه حکمیه، اگر متعلق شک امور جزئی باشه میگن شبهه موضوعیه. پس تعریف شبهه حکمیه چیه؟ اگر متعلق شک شما شارع باشه، حکم کلی باشه، به اون میگن شبهه حکمیه. اما اگر متعلق شکت این باشه که آیا این پاکه یا نجسه، آیا این حلال یا حرامه، به اینا میگن شبهه موضوعیه. حالا ایشون همینی میخوان بگن، فرمان متعلق مشکوک، یعنی اون چیزی که شک شما به او تعلق گرفته، یا فعل کلیه متعلق حکم شرعی کلیه، مثل شرب و توتون در شبهه تحریمیش، و مثل دعا این در آیت الهلال در شبهه وجوبیش. متعلق حکم شرعی، من که نمیدانم توتون حرامه یا حلال، خب این یه حکم شرعی کلیه. نمیدانم دعا واجبه یا نه، ایشون میفرماد متعلق شک یک وقت حکم شرعی کلیه، مثل شرب و توتون که المشکوک حرمتو که بهش میگیم شبهه تحریمیه، یا مثل دعا اندرویت الهلال المشکوک وجوبو که به این میگیم شبهه وجوبیه و اما، یک وقت کلیه متعلق شک، یک وقت متعلق شک فعل جزئیه متعلق حکم جزئیه. این آبه نمیدونم پاکه یا نجسه، این ظرفه نمیدونم خمره یا خله، حکم خمر و شاره گفته، من نمیدونم این خمره یا خله. ایشون میفرماد من شه و شک کشور به هادل مایه المحتمل کونه خمره، ببینی این مایه پلی منه، نمیدونم خمره یا خله، شراب یا سرکه، خب اینم شکه ولی شبهه موضوعیت. شبهات موضوعیه منشأش چیه؟ امور خارجیه. چرا من شک میکنم این ظرف نجس یا پاکه؟ برای اینکه در خارج هم ظرف نجس زیاده هم ظرف پاک. من چرا شک دارم این خمره یا خله؟ برای اینکه در خارج هم سرکه موجوده هم شراب موجوده. پس شبهه موضوعیه منشأ شبهش چیه؟ امورات خارجیه. چون در خارج حرام و حلال ها، خمر و خل ها، من شک کردم که این مایه حلال یا حرام، ولی شبهات و حکمیه منشأ شک شارعه. من که نمیدونم توتون حرامه یا نه، چرا نمیدونم؟ برای اینکه نمیدونم شارع چی کار کرده. پس تعریف شبهه حکمیه رو ازتون سوال کردن، تو سوالای امتحانی گاهی میگن شبهه حکمیه رو تعریف کن، شبهه موضوعیه رو تعریف کن. بگید شبهه موضوعیه اونیست که حکم از طرف راج شارع روشنه، هیچ تردیدی نداریم. من امور خارجیه باعث تردید من شده، شارع گفته خمر حرامه، آب حلاله، من نمیدونم این خمره یا خله. علی کل حال به این میگیم شبهه موضوعی. شبهه حکمیه اونیست که منشأ شبهه شارعه، شارع نمیدونیم در این مسئله چی گفته. حالا ایشون همینو میخواد بگه منشأ شک در قسم ثانی، شبهات موضوعیه، منشأ شک در قسم ثانی اشتباه امور خارجیه است، ولی منشأ شک در اولی یعنی در اون شبهات حکمیه یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص. عنایت بکنین، من الان شک دارم فلان توتون مثلا استعمال توتون حرامه یا نه، الان من چرا شک دارم؟ از طرف شارعه، به خاطر نگفتنش، یعنی شارع راجب توتون حرفی نزده، من الان شک دارم توتون حلاله یا حرام. چرا؟ برای اینکه شارع چیزی نفرموده، این چیزی نفرمودنش منو به شک انداخته. یه وقت نه فرموده ولی مجمل فرموده. میخوام بگیم شبهه حکمیه سه تا منشأ داره، شبهات موضوعیه منشأ داره، امورات خارجیه، ولی شبهات حکمیه سه تا منشأ داره. من که شک در یه حکم شرعی میکنم، یه وقت به خاطر اینکه شارع نگفته چیزی، یه وقت به خاطر اینکه گفته ولی مجمل گفته، یه وقت نه مجملم نگفته متعارض گفته، اینا باعث شک من شده. برای هر کدومش مثال بزنیم، من الان شک دارم توتون حرامه یا نه، منشأش چیه؟ به این میگیم شبهه حکمیه. منشأش چیه؟ عدم النص، یعنی از طرف شارع برای توتون بیانی نیامده، نصی نیامده، من شک کردم حرام یا حلال. یه وقت نه شارع نص کرده، آمده فرموده ولی مجمل فرموده. مثالشو من بزنم تا برسیم مثالی. روایت ما داریم الجنب و الحائض جاز له قرائت القرآن الا سجده. این روایته، جنب و حائض قرائت قرآن برایشون جایزه الا سجده. خب حالا ما شک داریم الا سجده سوره سجده یا آیه سجده؟ نوعا توی این رساله ها نوشتن آیه سجده، ولی بعضی ها گفتن نه این میگه الا سجده. میبینی فرقشو با قبلی؟ توتون نمیدونستم حرامه یا حلاله، برای اینکه شارع چیزی نفرموده بود. منشأ شبهه عدم النص، اینجا منشأ شبهه عدم النص نی، اجمال النص، فرموده ولی مجمل فرموده. لذا عرض کردم دو جور فتوا، بعضی میگن الا سجده یعنی جنب و حائض سوره سجده نباید بخونه، ولی تو این رساله های معمولی نوشته نه آیه سجده رو، کسی که جنبه اون قبلی ها رو بخونه بعدی ها رو بخونه اون آیه سجده رو نخونه. خب ببینید این مال مجمل النص. یه مثال هم بزنیم برای تعارض النص. ایشون یه مثال زده، به یه اعتبار کردش مجمل النص، به یه اعتبار کردش متعارض النص. من نه دو تا مثال میزنم هر کدوم برای خودشون. پس توتون منشأ شبهه عدم النص، من شک در در حرمت دارم برای که شارع چیزی نگفته. و اما گاهی نه، منشأ شبهه اجمال نسته، مثل همین سجده فرموده من الان به شک افتادم، منشأش اجمالگویی شارع، این اجمالگویی منو به شک انداخته. مثال سومی دو جور گویی شارع، دو جور متعارض حرف زده. مثلا بعضی از ادله استفاده میشه ازش، نماز جمعه واجبه، چنانچه آقایون هم همه میگن واجبه، ولی بعضی از ادله ازش استفاده میشه نماز جمعه حرامه، از شؤونات امام زمانه، در زمان غیبت نماز جمعه حرامه. این دو قوله، خب دو تا، یه جا شارعه یه جوری گفته که ازش استفاده حرمت میشه، یه جا یه جوری دیگه فرموده ازش استفاده وجوب میشه. ببینید تعارض. حالا من شک دارم نماز جمعه واجبه یا نه، منشأ شکم چیه؟ شارع گفته، مجملم نگفته، صریح گفته، ولی دو جور گفته، از بعضی از ادله حرمت استفاده میشه، از بعضی از ادله وجوب استفاده میشه. ببینید تمام این سه قسمو میگن شبهه حکمیه. منشأ شبهه شارعه، یا به خاطر نگفتنش، یا به خاطر مجمل گفتنش، یا به خاطر دو جور گفتنش، تمام اینا رو میگن شبهه حکمیه. یه جورم که شبهه موضوعیه بود، پس بنابراین سه جور شبهه حکمیه ما داریم، یه جورم شبهه موضوعیه، این چهار جور. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد منشأ ثانی یعنی منشأ شک، در اون اولی شبهات حکمیه، یک وقت عدم و نص در مسئله است، که ایشون مثال دادن که مسئله شربتتون ما الان چرا شک داریم حرامه یا حلال، برای که شارع هیچی نفرموده. این هیچی نفرمودن شارع ما رو به اشتباه انداخته. و اما ان یکون اجمال و نص، نفرموده ولی مجمل فرموده. عنایت بفرمایید آقا، ایشون یه مثال میزنه، به یه اعتبار میشه مجمل و نص، به یه اعتبار میشه متعارض و نص، ولی من دو تا مثال زدم از خاره، برای مجمل و نص شک در مثال زدم، برای تعارض و نصینش هم جمعه رو مثال زدم، که بعضی از ادله ازش استفاده وجوب و بعضی ها استفاده حرمت. پس نتیجتا دو تا مثال بزنیم بهتره، ولی ایشون برای اینکه قناعت بکنن یه آیه رو آوردن، به یه اعتبار میشه شک در شبهه حکمیه، منشأ شبهه اجمال و نص، به یه اعتبار میشه منشأ شبهه تعارض و نص. خب این از خارج نگیم روشن نمیشه. صفحه 40 با این کتابایی که دست منه پارسال خوندیم، در صفحه 40 آقا این بحث شد که آیا قرآن، اولا که میدونید ما هفت قاری داریم، این قرآن ما به قرائت این هفت قاریه، البته این قرآنی که در اختیار ماست قرائت عاصمه، کسائی، حمزه، ابن کثیر، هفت قاری ما داشتیم، این هفت قاری هر کدوم یه جوری خوندن بعضی از آیاتو. خب آیا همه این هفت جور خوندن قرآنه؟ بعضیا مثل شهید فهمودن بله، قائل به تواتر قرائاتم، که 4-5 نفرن، بیشتر نیستن، اما خیلی از بزرگانن، آمدن گفتن بله هر قاری هر جوری بخونه اون حکم اللهه، یعنی یه قرآن اونجوری نازل شده، یه قرآن اونجوری نازل شده. ان القرآن نزل علی سبعه احرف، این روایت هم شاهد میارن، خود قرآن با هفت حرف، یعنی با این هفت قاری اومدن این حرفو زدن، میشه تواتر قرائات. تواتر قرائات یعنی چی؟ یعنی هر جوری اینا بخونن همون قرآن، قرآن منزل علی نبیه، این معنای تواتر.
آیه میشه دا؟
بله،
اون موقع دو تا آیه میشه،
اون موقع یه دونه آیه میشه تواتر. اگر بگیم بله، اگر تواتر بگیم، از کردیم که مرحوم شهید فرموده قائل به تواتره، یعنی هر کدوم اینا هر جوری بخونن قرآنه، ولی مشهور میگن نخ قرآن یه جور بیشتر نی، ان القرآن نزل من عند واحد علی شخص واحد و حرف واحد، پس بنابراین قرآن یه چیز بیشتر نی، اینا رو اجتهاد خودشون اونجوری میخونن، هر کسی رو اجتهاد خودش یه جوری خونده. اگر اینو بگیم وقت میشه چی؟ قرآن دیگه تواتر نداره. اگر قائل به تواتر بشیم مثل شهید، هر کدامش میشه قرآن اما اگر مثل مشهور شدیم گفتیم قرائت قرا تواتر نداره، قرآن یه دونه است، جواز استدلال نداره قرائت‌های اینا، اگر اینو گفتیم مطلب عوض میشه. حالا بیایم سر آیه. آیه سوره بقره داره، و اعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن، زنها حیض شدن ازشون فاصله بگیرید، مقاربت نکنید الا ان یطهرن، قرآن یطهرن است. قرآن ما فعلا قرائت عاصمه، این قرآنی که در دنیا منتشره قرائت
عاصمه و عاصم یذکر نخونده، حمزه و کساینه یذطهر نخوندن. خب ببینید اگر بیایم اون بحثو بیاریم تو پیش، اگر بگیم قرآن متواتر این قرائات این قرآن، آقای عاصم یذکر نخونده، حمزه و کسایی یذطهر نخوندن، خیلی معناش فرق میکنه. یذکر نه یعنی با اینا مقاربت نکنی تا پاک بشن، لازم نیست غسل بکنن، پاک بشن از خون، نقا حاصل بشه. اما دیگران یذطهر نخوندن، مقاربت نکنین مگر برن تطهیر کنن، یعنی باید غسل بکنن. خیلی فرق میکنه معناش، یه تشدید با یه تخفیف. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره، میفرماد اگر ما قائل بشیم به تواتر قرائات میشه متعارض النسخ. چرا؟ چون این یه قرآنه میگه غسل لازمه، اون یه قرآنه میگه غسل لازم نیست. اگر قائل شدیم به تواتر قرائات، ما که قائل نیستیم، ولی اگر تا قائل به تواتر قرائات شدیم، هم یذکر نه قرآنه که میگه غسل لازم نیست، هم یذطهر نه قرآنه که میگه غسل لازمه. اما اگر قائل شدیم به عدم تواتر که حقم همینه، قرآن یه دونه است، اینا رو اجتهادات خودشون اینجوری آمدن خوندن، قرآن یه دونه است، اما نمیدونیم یه دونه یذکر نه است یا یذطهر نه، آیا قبل الغسل جایز مقاربت یا جایز نیست. عنایت کردیم؟ اگر گفتیم قرآن تواتر نداره میشه مجمل النص. چرا؟ چون قرآن یه دونه است، اون یه دونه نمیدونیم تخفیف یا تشدید. اگر قائل به تواتر شدیم میشه دو تا قرآن، اون وقت مثال میشه برای متعارض النص. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد یا اینکه منشأ شبهه عدم النص مثل توتون، یا منشأ شبهه اجمال النص مثل دوران ام فی قول تعالی حتی یذکرن بین التشدید و التخفیف، مثلا بنا اینو بذارید دیدش، بنا ان علی عدم تواتر القرائات، حتما اینو بذارید دیدش. پس بنابراین مجمل النص بنا ان علی عدم تواتر القرائات، و اما ان یکونت متعارض النص. یه وقت منشأ شک ما که نمیدونیم آیا قوس میخواد یا نه، منشأ شک ما تعارض النص اینه. بله بله، بنا ان علی تواتر القرائات. ببینید اگر گفتیم قرائات متواتره، هم یذکر نه قرآن میشه میگه قوس نمیخواد، هم یذطهر نه قرآن میشه میگه قوس میخواد، میشه متعارض النص. اما اگر قائل به تواتر نشدیم، قرآن یه دونه است، حالا اون یه دونه قرآن نمیدونیم، یذکر نه است که میگه قوس نمیخواد، یا یذطهر نه است که میگه قوس میخواد، و توضیح و احکام هذه الاقسام فی ضمن مطالب ثلاثه ان شاء الله تعالی.
آقا وقتی این تا تعارض کردن اون موقع ایسی مراجعه باید
یا اون بحث دیگه است که آیا استثناء حکم مخصص بکنیم یا رجوع به عموم عام بکنیم، اینا که نباید اینجا بگیم، اینا در استثناء ما میگیم. در اینجا که شعار فرموده مقاربت نکنیم، مگر در اینجا بعد از اینکه خون پاک شد چیکار بکنیم؟ استثناء حکم مخصص بکنیم بگیم بازم حرامه، یا تمسک کنیم رجوع به عموم عام بگیم مال استثناء استثناء براءت رجوع به عموم عام میکنیم.
صلوات بفرستی تو تنم موافقت قطعیه کردی، صلوات نفرستی تو تنم مصرف کنی بخواد.